شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
آرام نمی گیریم. خاطرات دوران مبارزات روح الله میرزایی. نویسنده انوشه میر مرعشی. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول. پدرم عاشق محمد ابراهیم. من سال ملی شدن صنعت نفت به دنیا اومدم. سال بحث‌های داغ سیاسی، سال تلاش برای قطع دست روباه پیر از غارت نفت کشور، سال هیجان و شور و التهاب، سال مبارزه و تلاش. شایدم سر همین به دنیا اومدن در سال 1329 هجری که نمیتونم آروم زندگی کنم. اصلا آروم زندگی کردن راکت بودن، زندگی بدون تلاش، بدون دویدن‌های مداوم رو مردگی میدونم، نه زندگی. در محله فرامه دماوند متولد شدم. در خونه کوچی که نزدیک رودخونه بود. پدرم محمد ابراهیم میرزایی، معروف به عاشق ابراهیم، کشاورز بود. از خودش زمین و باغ نداشت و در باغی که متعلق به خودش نبود و اجارش کرده بود باغبونی میکرد. در باغداری تجربیات زیادی داشت و پیوندکار ماهری بود. در دماوند مرسوم بود که مردم در طول زمستون توی خونه هاشون در مرکز شهر ساکن بودن و تابستون به باغ و دشت و صحرا می رفتن و به اصطلاح یلاق و قشلاق داشتن. بر همین اساس ما هم در دماوند یه خونه خشت و گلی بسیار قدیمی داشتیم که زمستونا توی اون ساکن بودیم. این خونه یه حدود 70 متری، یه اتاق و انباری در طبقه پایین داشت و یه اتاق به اصطلاح مهمون خونه هم در طبقه بالا. آشپزخونه با سرویس بهداشتی توی حیاط خونمون قرار داشت و یه حوض کوچیک آب هم تو وسط حیاط بود. اما تابستون که از راه می رسید به باغ می رفتیم و اونجا ساکن می شدیم. اجداد ما از عشایر قشقایی بودن، یعنی جد پدرم سلطان محمد چریک که از نوادگان و بازماندگان 14 چریک ایل قشقایی بود، به خاطر درگیر شدن با حاکمان قاجار خیلی قبل از زمان ناصرالدین شاه با اهل و عیال به دماوند تبعید شده بودند. حتی قدیم‌ها به محله فرامه دماوند محله چریکا هم می‌گفتند. پدرم 5 برادر و 2 خواهر داشت. برادرانش سلطان محمد، میرزا محمد، محمد رضا، میرزا محمود و محمد جعفر همگی باغدارهای متبحری بودند. کار آبا و اجدادشون بود و باغهای زیادی رو در دماوند احداث یا بازسازی کرده بودند. جالب بود که همگی رعیت بودند و از خودشون باغ نداشتند و روی زمین و باغ دیگران کار می‌کردند. کار دیگه پدرم زنبورداری بود. البته اون موقع ها روش های جدید زنبورداری نیومده بود. با شاخه های نازک درخت سبد های استوانه می بافت و داخل اون رو با کاه گلندود می کرد و داخلش زنبور می ریخت. در نوجوانی من 30-40 کندوی سبدی داشت. خلاصه با همین کارها خرج خانواده رو تأمین می کرد. محیط خونه ما محیطی کاملا مذهبی بود. اصلا جرف دماوند از قدیم مذهبی بوده و همچنان هم هست. پدرم قباهای بلندی می پوشید و عبا هم روی دوشش می انداخت. کلاه مشکی نخی هم سرش می زاشت. سواد داشت. کمی مقدمات و درس حوزه هم پیش علمای محل خونده بود. معلم قرآن هم بود. در مسجد کوچیکی که روبروی خونمون بود و پدر بزرگم اون رو وقف کرده بود نماز می خوند. مردم به این مسجد مسجدک می گفتن. بعضی ها هم به اون مسجد پلنگ می گفتن. برای یه وجه تسمیه این اسم دو روایت وجود داره. یه روایت میگن در زمانهای قدیم کسانی در تاریکی شب پلنگی رو توی این مسجد دیدند. روایت دوم میگه که برخی ها گفتن در زمانهای دور در محبتی مسجد یه مجسمه پلنگ باستانی پیدا شده و برای همین به اون مسجد پلنگ میگن. ماجرای وقف این مسجد هم اینطوری بود که چون زمستونا توی دماوند خیلی برف میومد و مردم نمیتونستن برن مسجد جامع، پدر بزرگم قسمتی از خونه خودش رو که به خونه عموم مرحوم کربلایی سلطان محمد وصل بوده وقف کرده برای مسجد شدن. توی اونم نماز جماعت برپا می شد و پدرم امام جماعت این مسجد بود. شبای زمستون مخصوصا در ماه رمضان مردم محل توی این مسجد جمع می شدن. فضای جالبی بود و مسائل شرعی هم گفته می شد. یادم هست که مردم فقط مستمع نبودن. بحث و گفتگو می کردن، ایراد وارد می کردن و مطالب رو به بحث می کشوندن. مرحوم حاج عبدالعظیم مقصودی از متدینین و معتمدین محله به همراه پدرم جلسه رو اداره می کردن. وسای قشنگی بود. یادش به خیر. یه سماور بلند زغالی هم بود با استکان و نلبکی های قدیمی. مسجد رو هم با یک بخاری هیزومی گرم می کردند. پدرم مسائل شرعی مردم رو پاسخ می داد. گاهی وقتا برای مردم وعظ می کرد. بالای منبر نمی رفت. از روی کتاب هلیت المتقین و چند کتاب مذهبی دیگه روخوانی می کرد. اعتقادش این بود که باید مطالب رو از روی کتاب برای مردم خوند تا مستند باشه و از پیش خودش چیزی به اون اضافه نمی کرد. با کسایی که هنگام خوندن دعاهای مختلف مثل دعای کمیل، زیارت جامعه کبیر امام هادی علیه السلام، و یا دعای ندبه مداهی می کردن و چیزهایی به محتوای دعا اضافه می کردند مخالف بود. می گفت اگه نیاز به کلمات اضافه بود ائمه علیهم السلام اونها رو می گفتند. به امور مذهبی مردم رسیدگی جدی می کرد. خطبه عقدشون رو می خوند. مرده هاشون رو کفن و دفن می کرد. به کارای جاری مردم هر چی بود رسیدگی می کرد. اگه نمیتونست به کتابهایی که داشت مراجعه میکرد و یا میپرسید و از مراجع استفتاء میکرد. حالا جالب بود که مادرم هم از پدر و پدر بزرگم مسائل شرعی رو یاد گرفته بود و به خانمایی که سوال شرعی داشتن پاسخ میداد. پدرم در مقابل همه خدماتی که به مردم میداد هیچ اجرتی نمیگرفت. پدرم چون کشاورز بود و وسایل کشاورزی هم داشت، همیشه در خونه ما به روی مردم باز بود. اهالی محل می اومدن و از ریسمان گرفته تا تبر و داس و اره رو از پدرم امانت می گرفتند. مادرمم از طایفه شیخ حسنه بود، بانوی متدین، توانا، کاردان و مورد اعتماد و مرجع فامیل و یک محله. وقتی سن و سال خیلی کمی داشت، ازدواج کرده بود. پدر بزرگم بین عروسهاش مادرم خیلی دوست داشت و به همین خاطر خیلی از فنون و هنرها رو یادش داده بود. مثلا مادرم با یک دستگاه کرباس بافی سنتی برای همه افراد خانواده پارچه می بافت و از اون برامون لباس می دوخت. گاهی هم خودش نخریسی می کرد. اون دستگاه رو به یادگار نگه داشتم. مادرم خیلی روی پاکیزگی و طهارت حساس بود. اون موقع ها مسواک های امروزی نبود. اما مادرم همیشه مراقب بود که بچه هاش با چوب های مخصوص حتما مسواک کنند. سالی یک بار حتما بچه ها رو حجامت می کرد. در حد خودش طب سنتی بلد بود. به همسایه ها برای دلدرد یا گوشدرد بچه هاشون و شبیه این گونه بیماری های ساده نبات و گیاه های دارویی تجویز می کرد. کلن سنگ صبور زنای فامیل و همسایه ها بود. ما در خونه کوچیک و قدیمیمون یه تنور و یک هاونگ سنگی بزرگ داشتیم. اون موقع ها خیلی از همسایه ها توی خونه هاشون اینا رو نداشتن. برای همین برای کوبیدن گندم و درست کردن بلغور یا آرد برنج یا برای کوبیدن سنگ نمک می اومدن به خونه ما و از این هاونگ سنگی استفاده می کردند. و اما نان. در منزل ما یک صندوق خیلی بزرگ بود که توی اون گندم می ریختیم. می شد گفت نوعی سیلوی خونگی بود. یه صندوقم مخصوص آرد داشتیم. مادرم در هفته دو بار نون می پخت. هیزم تنور رو خودش جمع می کرد و تنور رو هم خودش روشن می کرد. خواهرام در درست کردن خمیر رو پهن کردن اون کمکش می کردن. اما خمیر رو حتما خودش باید توی تنور می زد. بعد نونا رو می زاشت داخل یه دیگه مسی بسیار بزرگ. اون همیشه چند تا نون تازه از تنور در می آورد و برای همسایه ها می فرستاد. چون بر این باور بود که بوی نون تازه به همسایه ها رسیده و شاید هوس کرده باشن. پس باید نون تازه بخورند. ما خانواده پر جمعیتی بودیم. همیشه مهمون داشتیم. برای همین مادرم مجبور بود زیاد نون بپزه. غیر از نون معمولی برای مهمونا نون شیرمال و نون خشک که نوعی نون بربری بود میپخت. خیلی خوشمزه بود. یکم شکر داشت و روش دارچینم میریخت. وقتی همسایه ها می اومدن برای استفاده از تنور و نون بستن که به اصطلاح پختن می گفتن، مادرم به اونها کمک می کرد. به خصوص به اونهایی که در نون بستن تبحری نداشتن و کم تجربه بودن. اون موقع ها قنادی و شیرینی فروشی نبود. هر کس باید خودش شیرینی عیدش رو درست می کرد. برای همین از یک ماه قبل از عید زنها دست به کار می شدن. اولین و مهمترین شیرینی عید دماوندی ها توتک بود. مادرم و همسایه ها چندین تشت خمیر توتک رو آماده می کردن و بعد با یه قالب مخصوص خمیرها رو چونه می کردن و توی تنور می پختند. بعد از توتک شیرینی معروف دیگه دماوندی ها حلوا لوزه. این شیرینی با آرد برنج، عسل، کره، گردو و زعفران درست میشه. حلوا لوز شکر نداره و شیرینیش با عسل به عمل میاد. بسیار مقوی و فوق‌العاده خوشمزه است.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. به یک ندیمه ساده نیازمندیم. اثر فریدا مکفادن. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 28. ساعت 7 کارم را تمام میکنم. با مرتب فرو کردن انگشتانم در میان موهایم 20 تار مو به دست میآورم. بعد از آن میدانم که باید آنها را از بن موهایم بکنم. حدود 80 بار یکی از تارهای مویم را میگیرم، خودم را جمع میکنم، میکشم. سعی میکنم همزمان چند تار مو را با هم بکشم، اما این کار خیلی عذاب آور است. باز جای شوک دارد موهای سالمی دارم. به همین دلیل هم بیشتر تارها با پیاز سالمشان جدا می شود. اگر بعد از تولد سیسیلیا بود، باید خودم را کچل می کردم تا به قدر کافی مویه به در بخور داشته باشم. به همین دلیل وقتی ساعت 7 می شود روی تخت نشستم و به پاکتی چنگ زدم که 100 تار مویم را در خودش دارد. نمی توانم برای تحویلم به اندرو و خروجم از اینجا و دادن اوراق طلاق به دست این شوهر دیو صفت صبر کنم. مریض، دیوانه، عوضی، کسافت.
نینه؟
به ساعتم نگاه می کنم. رأس ساعت 7 پیدایش شده. دقیق است، این امتیاز را نمی توانم نادیده بگیرم. از روی تخت می پرم و سرم را به در فشار می دهم.
میگویم دارمشون عزیزم.
چه؟
دارمشون، موهایی که خواسته بودی دارم.
از زیر در بده بیرون.
از زیر شکاف در پاکت را بیرون میدم. او را آن طرف در تصور میکنم که در پاکت را باز کرده و فولیکول های مویم را بررسی میکند تا وقتی بگذارد من از اینجا بیایم بیرون بتواند به من لبخند فاتحانه بزند. میگویم درسته عزیزم؟ گلویم به قدری خشک شده که درست نمیتوانم بلند حرف بزنم یا صدایش کنم. در طول روز دو بطری آب را تمام کردم و سومی را برای ساعت پایانی نگه داشتم. وقتی از اینجا بروم بیرون 5 لیوان آب پشت سر هم می نوشم و به یک دستشوی واقعی می روم. می گوید
صبر کن، باید بررسیشون کنم.
دندانهایم را به هم فشار می دهم، پیشانیم را بی حال به در تکیه می دهم و قار و قور شکمم را نادیده می گیرم. 24 ساعت شده که چیزی نخوردم و از گرسنگی سرگیجه دارم. کارم به جایی رسیده که موهایم هم به نظرم خوشمزه می رسند. به سختی می پرسم
سس کجاست عزیزم؟
تو زمین بازی طبقه پایین.
ما در اتاق نشیمن طبقه پایین فضای امن محصوری برایش درست کرده بودیم که خودمان اسمش را گذاشته بودیم زمین بازی. می توانست آنجا بازی کند بیان که ما نگران باشیم آسیبی ببیند. البته این ایده اندی بود و خیلی با ملاحظه است. نه با ملاحظه نیست، تمامش توهم بوده، نمایش بوده و هیولاست، یک هیولای عوضی.
چیه؟ چی شده اندی؟
ببین تقریبا تمام تارات خوبه، اما یکی از اونا فولیکول موتو نداره.
خب ببین من یکی دیگه بهت میدم الان اگه صبر کنی.
نه متاسفم، باید دوباره شروع کنین. نه فردا صبح همه رو دوباره چک میکنم. تا اون موقع باید 100 تا تار موی سالم با فولیکول مو به هم تحویل بدی. روشن بود؟ روشن بود؟
میشه نخواه این کارو بکنم؟ من دیگه نمیتونم اینجا ببینم. از این کارو نکن.
اما او رفته است. رفته. تا زمان خواب 100 تا موی دیگر آماده کردم. البته احتمال کمی وجود دارد که برگردد، که برهم نمیگردد. من محض احتیاط 10 تا موی اضافه میگذارم. یک جورهای حالا دیگر راحت تر کنده میشوند و حالا جدا شدنشان از کاسه سرم را خیلی کمتر حس میکنم. و تنها چیزی که فکر میکنم آب است، غذا و آب، اما بیشتر آب و البته سیسیلیا. اصلا مطمئن نیستم دوباره میبینمش یا نه. نمیدانم یک آدم چند وقت میتواند بدون آب زنده باشد، اما این زمان نمیتواند خیلی طول بکشد. هندی البته قسم خورده که بگذارد از اینجا خارج شوم، اما اگر دروغ بگوید چه؟ اگر بگذارد اینجا بمیرم چه؟ تمامش هم به خاطر فراموش کردن وقت آرایشگاه هم است. وقتی شب از هوش می روم، سرم را در آب می برم و آب از من دور می شود. هر بار سعی می کنم خیس شوم، آب از من فرار می کند، مثل یکی از عذابهای جهنم است.
اینا
صدای هندی از خواب بیدارم میکند. نمیدانم خوابم برده بود یا از هوش رفته بودم، اما تمام شب منتظرش بودم. به همین دلیل باید از جایم بلند شوم و چیزی را که میخواهد به او بدهم. این تنها راهیست که میتوانم از اینجا خارج شوم.
بلند شانه نه
به من هست اینکه روی تخت مینشینم، سرم به شدت گیج میرود و یک لحظه همه چیز سیاه میشود. به لبه یه توشک نازک تخت چنگ میزنم و سب میکنم دیدم شفاف شود. یک دقیقه طول میکشد.
متاسفم نینا، تا وقتی اون تارای موی لعنتی رو نبینم نمیتونم بذارم از این در بیای بیرون. متوجه؟
صدای هولناکش ادرنالینی را در بدنم ترشح میکند که به زانو در میآوردم. پاکت رو از زیر در بیرون میدهم، بعد کنار دیوار فرو میریزم و روی زمین میلغزم. وقتی آنها رو میشمارد برایم ظاهرم به اندازه ابدیت طول میکشد. اگر بگوید درست انجام ندادم نمیدانم چه باید بکنم. دیگر نمیتوانم 12 ساعت دیگر اینجا بمانم. این پایانش هست. من در این اتاق میمیرم. نه هرچه باشد باید ادامه دهم. به خاطر سیسیلیا نمیتوانم را به این هیولا بسپارم. صدایش را ناگهان میشنوم.
آفرین، درسته.
و بعد قفل در میچرخد و در باز میشود. اندی کت و شلواری بر تن دارد و دیگر آماده رفتن سر کار است. بعد از حبس شدنم در این اتاق 2 شب است که لحظه دیدن این مرد را تصور کردم. اینکه از جایم میپرم و چشمانش را با ناخونهایم در میآورم. اما من الان کف زمین باقی میمانم، ضعیفتر از آنم که حرکت کنم. اندی کنارم خم میشود و اون موقع است که متوجه میشوم یک لیوان بزرگ آب و دوناتی در دست دارد.
بیا اینا برای تو آوردم.
من باید آب را توی صورتش بپاشم. میخواهم این کار را بکنم، اما اگر چیزی ننوشم و نخورم فکر نمی کنم حتی بتوانم از این اتاق در حال سرخوردن هم بیرون بروم. به همین دلیل هدیهش را میپذیرم. لیوان آبش را سر میکشم و تکیه های دونات را در دهانم میچپانم تا وقتی تمام شود.
متاسفم که اینجوری عمل کردم، اما این تنها راهی بود که تو یاد میگرفتی. من تو رو خوب میشناسم.
دوست دارم به او بگویم برو به جهنم، اما الان فرصتش رو ندارم. الان فقط باید بخورم. سعی میکنم روی پاهایم بایستم، اما همچنان سکندری میخورم. حتی بعد از نوشیدن آن آب هنوز سرم گیج میرود. نمیتوانم در یک خط مستقیم راه برم، اما حتی شک دارم بتوانم از پله ها پایین و به طبقه دوم بروم. به همین دلیل با وجود اینکه از این کار متنفرم به اندی اجازه میدهم کمکم کند. اجازه میدهم مرا به طبقه پایین ببرد و در تمام مسیر هم به او تکیه میدهم. به طبقه دوم که میرسم صدای شعر خواندن سیسیلیا را از طبقه پایین میشنوم. حالش خوب است. او آسیبی به سیسیلیا نرسانده. خدایا شکرت.
یه روز باید بخوابی. نگران سیسیلیا نباش. مطمئن میشم که ازش خوب مراقبت میشه.
لحنش آنقدر مهربان و ملایم است که با خودم فکر میکنم تمام آن اتفاقات را تصور کردم. به هر حال او شوهر خوبی بوده. آیا واقعا مرا در اتاق زندانی کرده و وادارم کرده موهایم را بکنم و تحویل او دهم؟ اما واقعی بود، میدانم واقعی بود. زمزمه میکنم ازت متنفرم. فقط کمی بخواب. این تنها چیزیه که بهش احتیاج داری.